سلام، این اپیزود 53 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 7 از مجموعه طرحواره‌های منفی و ناسالمه که در شهریور 1402 منتشر میشه. من آرش قنواتی هستم و اینجا یعنی در پادکست رادیو والدگری در مورد موضوعاتی صحبت میکنم که شاید در شناخت بهتر کودک و همینطور کار فرزند پروری با کیفیت بتونه بهتون کمک کنه. موضوع این اپیزود طرحواره ناسالم طرد، انزوا و یا بیگانگی اجتماعی. قراره در مورد این صحبت کنیم که این طرحواره چه تعریفی داره، فردی که این طرحواره رو داره چجوری فکر میکنه، چجوری رفتار میکنه، از عوامل ایجاد کننده این طرحواره میگیم و در آخر هم نکات و پیشنهاداتی برای والد تا بتونه از به وجود آمدن این طرحواره در فرزندش پیشگیری کنه. اگر آماده اید بریم با هم این اپیزود رو بشنویم. خب، طرحواره پنجمی که قراره در موردش صحبت کنیم طرحواره انزوای اجتماعی یا طرد اجتماعی. این طرحواره آخرین طرحواره از حوزه یا گروه طرحواره‌های بریدگی و طرده. گفتیم توی این گروه از طرحواره‌ها فرد با منبع امنیت و منبع عشق و محبت و صمیمیت و در کل احساس تعلق مسئله و مشکل داره، یعنی فکر میکنه نیازهاش توی این زمینه‌ها به اندازه کافی برآورده نشده و اون احساس تعلق و امنیتی که در رابطه با افراد نزدیک و صمیمی باید وجود داشته باشه جاش خالیه. حالا آخرین طرحواره از این گروه طرحواره طرد اجتماعی یا انزوای اجتماعی. فرد یا کودکی که این طرحواره رو داره فکر میکنه با دیگران متفاوته و یا وصلی ناجور جمع یا اجتماع یا گروه هاست. معمولا این افراد به هیچ گروه یا جامعه یا جمعی احساس تعلق خاطر ندارد. فرد فکر میکنه که هیچ تناسبی با افراد دیگه جامعه نداره. فکر میکنه که از دنیا کنار گذاشته شده و همین دلیل به شدت احساس تنهایی میکنه. این افراد وقتی تو جمع قرار میگیرن اصلا احساس خوبی ندارن. معمولا بدترین احساسی که تجربه میکنن و احساس غالبه احساس حقارته. یا فکر میکنن که اگر در جمع ها و روابط اجتماعی حاضر بشن معمولا دست رد به سینه‌شون زده میشه. و در کل این افراد فکر میکنن که از گروه ها و از جمع ها کنار گذاشته شدن به 4 دلیل اصلی: چون با دیگران فرق دارن، چون اونقدر دلربا اونقدر جذاب یا خوشایند نیستن، چون مهارت ها و توانمندی های لازم اون سن و سال یا اون موقعیت رو ندارن، یا چون جایگاه و منزلتی در مقایسه با افراد دیگه براشون وجود ندارن. همین دلیل ترس از قضاوت شدن توسط دیگران یه بخش اصلیه، یه بخش مهم و جدایی ناپذیر این تلس، این طرحواره است. ترس از قضاوت درباره هوش و توانایی‌های فکری، درباره توانمندی‌های جسمی، حرکتی یا ورزشی یا مهارت‌های اجتماعی، ترس از قضاوت در مورد جایگاه و منزلت اجتماعی و یا ترس از قضاوت در مورد شغل. به دلیل که این افراد ترس از قضاوت در مورد این چند جنبهی که الان گفتم دارن، معمولا خودشون رو از موقعیت‌های اجتماعی دور میکنن و عملا دست به خطر و ریسک نمیزنن. البته این هم بگم، بعضی از این افراد تو روابط صمیمانه هیچ مشکلی ندارن. یعنی فرد ممکنه رابطه صمیمانه با یک دوست داشته باشه یا رابطه صمیمانه با اعضای خانواده یا همسر و حتی فرزندان. وقتی بس جمع و گروه بشه دیگه راحت نیست، چون فکر میکنه برای جمع و گروه جالب و جذاب و پذیرفتنی نیست. مثلا این افراد اگر بین همکلاسی های مدرسه یا دانشگاه مراسمی یا مهمانی برگزار بشه یا شرکت نمی‌کنن، یا اگر هم شرکت کنن تو اون موقعیت رنج خیلی زیادی میکشن و خیلی اذیت میشن. یا مثلا اگر توی سازمان یا محیط کارشون یک مهمانی یا مراسمی برگزار بشه همین وضعیت وجود داره. به ویژه وقتی که توی محیط کار با فرد خاصی هم صمیمی نباشن، رابطه نزدیکی با کسی نداشته باشن. و همین دلیل وقتی که به اون موقعیت اجتماعی مثلا یک مهمانی سازمانی فکر میکنن، از این که اونجا نمیتونن خودشون رو وارد جمع یا گروهی بکنن، خیلی موقع اصلا باعث میشه قید این مهمانی ها رو بزنن، چون نمیتونن تحمل کنن که اونجا بخوان تنها بمونن و توی هیچ گروه یا جمعی نتونن خودشون رو جا بدن. ترا بیشتر افرادی که این طرحواره رو دارن اینجوریه که انگار هیچ تعلق خاطری به هیچ جمعی ندارن. تنهایی که این افراد تجربه میکنن با تجربه های تنهایی افرادی که این طرحواره رو ندارن اصلا قابل مقایسه نیست. همین دلیل این افراد به شدت مستعد مشکلات قلبی، تنفسی، انواع سردردها، مشکلات خواب و همینطور افسردگی هست. حالا اینکه چقدر این باورهایی که این افراد دارن و این طرحواره‌ای که دارن درست یا غلطه خب باید سنجیده بشه. در بیشتر مواقع طرحواره فرد یا باور فرد به ویژه در بزرگسالی میتونه غلط باشه. به ویژه در مورد این طرحواره، یعنی فرد به غلط فکر کنه که وصله ناجور جمعه یا از طرف دیگران پذیرفته نمیشه. هرچند در بعضی موارد هم طرحواره میتونه درست باشه. اما افرادی که این طرحواره رو دارن معمولا به سه شکل یا با سه الگوی رفتاری با طرحواره‌شون مقابله میکنن. یک، تسلیم طرحواره میشن، میپذیرن که با دیگران فرق دارن و تو هر جمعی که وارد میشن به جای توجه و تاکید روی شباهت‌ها با افراد دیگه بیشتر روی تفاوت‌ها تمرکز دارن و همین دلیل خیلی زود هم پیدا می‌کنن تفاوت‌ها و اختلافات با دیگران رو و به این نتیجه می‌رسن که درسته دیگه من واقعاً با دیگران فرق دارم. الگوی دوم الگوی اجتناب و کنارگیری، یعنی اصلاً تو موقعیت اجتماعی قرار نمی‌گیرن و بیشتر سعی می‌کنن در تنهایی خودشون زندگی کنن و یا با افراد نزدیک و امنی که سال‌ها با اونا بودن. و الگوی سوم جبران افراطیه، یعنی تو این الگو فرد سعی میکنه به هر شکلی شده خودش رو تو جمع‌ها و گروه‌ها جا بده. مثلا تو جمع‌ها به چیزای خودش رو علاقه‌مند نشون بده که اصلا علاقه ای نداره، یا همه جوره با جمع همراهی بکنه حتی وقتی که اون جمع کارهای نادرست و غیر اخلاقی انجام میده، و یا تو مثلا تو مهمانی‌ها به شکل خیلی ناشیانه سعی میکنه مجلس گرم‌کن باشه با داستان‌هایی که تعریف میکنه، با جوک‌هایی که تعریف میکنه، ولی چون جزئیات این کار رو نمیدونه، ظرایف این کار رو نمیدونه و به قول معروف قواعد بازی رو بلد نیست، بیشتر برای خودش امتیاز منفی درست میکنه تا مثبت، اینکه دیگران رو بتونه به سمت خودش جذب کنه. پس فردی که این طرحواره رو داره فکر میکنه که وصله ناجور جمعه، وصله ناجور اجتماعه و در گروه‌ها و جمع‌ها جا و جایگاهی نداره و معمولاً از احساس تنهایی رنج میکشه و معمولاً هم به سه شکل با این طرحواره برخورد میکنه. یا تسلیم طرحواره میشه و میپذیره که من با دیگران خیلی فرق دارم و برای دیگران پذیرفتنی نیستم. دو، اجتناب و کنارگیری میکنه از موقعیت‌های اجتماعی و جمع‌ها و گروه‌ها. و سوم، دست به جبران افراطی میزنه، یعنی به شکل خیلی ناشیانه سعی میکنه که خودش رو عضو گروه‌ها و جمع‌ها کنه. خب اما قسمت دوم این اپیزود که قراره به عوامل و ریشه های ایجاد این طرحواره بپردازیم، این که طرحواره طرد اجتماعی یا انزوای اجتماعی چطوری به وجود میاد و چه عواملی توی به وجود اومدن این طرحواره دخیلن. کلن توی این طرحواره کودک یا فرد به این نتیجه میرسه که با بقیه متفاوته، مثل بقیه نیست و نمیتونه توی جمع‌ها یا گروه‌ها قرار بگیره یا خودش رو جا بده و یا اگر هم در این جمع یا گروه‌ها قرار میگیره احساس خوبی نداره و همین دلیل کودک به این نتیجه میرسه که از جمع و گروه‌های همسالان یا طرد شده یا دور افتاده و یا احساس بیگانگی میکنه باهاشون. دنیای همسن و سالانی که باهاشون در تماس رو خیلی نمیفهمه، خیلی درک نمیکنه یا شاید حتی برای جالب و جذاب نیست.
احساس میکنه مثل اونا نیست و اون ارتباط لازم رو نمیتونه باهاشون ایجاد کنه.
حالا این برمیگرده به تجربه های کودک و اتفاقاتی که براش پیش اومده که من در ادامه میخوام به این تجربه ها و اتفاقات اشاره کنم. اول تجربه مسخره شدن، آزار دیدن، دست انداخته شدن و طرد از طرف همسالان به چند دلیل. یک، ویژگی های جسمی کودک، مثل قد خیلی کوتاه یا خیلی بلند، لاغری یا چاقی مفرط، بزرگ یا کوچک بودن بخشی از بدن یا اندام خاص، بلوغ دیررس یا بلوغ زودرس و ناتوانی جسمی یا معلولیت. مورد بعد ویژگی های ذهنیه، یعنی ناتوانی در یادگیری یا لکنت زبان یا افت تحصیلی یا حتی مطالعه زیاد و هوش بالا. چون برخی از کودکان به این دلیل طرد میشن یا در انزوا قرار میگیرن که خب هوش بالا دارن یا بسیار درس خونن، بسیار اهل کتاب و مطالعه هستن. به همین دلیل شاید برای خیلی از همسن و سالهای خودشون جالب و جذاب نباشن. ویژگی های بعدی که کودک ممکنه بابتش طرد بشه ویژگی های اجتماعی، مثل بی‌تجربگی یا ناپختگی در رفتارهای اجتماعی یا نادلچسب بودن، نامهربان و کم عاطفه بودن یا ناتوانی در شروع یک رابطه، عدم همکاری در کار گروهی و جمعی و یا چیزایی مثل عدم رعایت نوبت یا شریک شدن که دقیقا برمیگرده به ویژگی ها و مهارت های اجتماعی کودک. و یا کودک به دلیل ویژگی های خانوادگی میتونه طرد بشه، مثل اینکه جزء یک اقلیت خاص باشه یا با زبان یا لهجه‌ای صحبت کنه که مربوط به اون محله یا منطقه‌ای که توی زندگی میکنه نیست، یا کودک در جایی داره زندگی میکنه که تقریبا بیشتر افراد از یک قوم خاص هستن و کودک از قوم دیگه ای اومده، یا سطح تحصیلات و شرایط اقتصادی خانواده کودک خیلی ضعیف هست و یا برعکس خیلی در سطح بالا قرار داره و با بقیه کودکان و همسن و سالانی که کودک باشون سر و کار داره نزدیک نیست و همخونی نداره، و یا ممکنه پدر و مادر کودک دچار مشکلات قانونی و یا قضایی باشن و کودک مورد آزار و تمسخر از طرف همسالان شده باشه و یه جورایی طرد رو تجربه کرده باشه. یه مورد دیگه هم که میتونه تاثیرگذار باشه توی شکل‌گیری این طرواره در کودک اینه که کودک یه فرد آرام و گوش به فرمانی بوده و همیشه طبق انتظار دیگران رفتار میکرده و هیچگاه به علاقه خودش اهمیت نمیداده و الان هم احساس میکنه که توی روابط اجتماعی عملا عددی محسوب نمیشه. یا کودک یا فرد با اعضای خانواده خودش خیلی فرق داشته، با خواهرها و برادرها، حالا یا فرق ناشی از ناتوانی و کمتوانی و یا به عکس کودک یه فرد بسیار تواناتر یا باهوشتر نسبت به خواهرها یا برادرهای خودش بوده. مورد بعدی که میتونه تاثیرگذار باشه در به وجود اومدن این طرواره اینه که اعضای خانواده کودک معمولا با کسی ارتباط خاصی نداشتن و یه جورایی در انزوا زندگی میکردن، حالا یا به اجبار یا به اختیار، و کودک هم در همین وضعیت بزرگ شده و عملا از ارتباط با همسالان و کودکان دیگه محروم بوده و در سنین بالاتر وقتی که وارد جمع بچه‌های دیگه به ویژه در محیط‌های آموزشی میشه به این نتیجه میرسه انگار با دیگران فرق داره یا خیلی موقع اصلا نمیدونه چجوری باید ارتباط ایجاد کنه یا چجوری باید خودش رو در بین گروه‌ها و جمع همسن و سالان خودش جا بده. یا عامل دیگه‌ای هم که میتونه تاثیرگذار باشه در به وجود آمدن این طرواره اینه که خانواده کودک یا فرد مرتب جابجایی مکانی داشتن و کودک هیچ موقع در یک جای ثابتی نبوده که بتونه روابط عمیق و بلند مدتی برای خودش به وجود بیاره و انگار کودک همیشه باید رابطه ها رو از نو بسازه و وقتی که جابجایی مکانی اتفاق میفته کودک به این نتیجه میرسه که انگار دیگه عضو هیچ گروه و جمعی نیست و تک و تنها افتاده، چون برای خیلی از کودکان وارد شدن به جمع و گروه های همسن و سال کار ساده ای نیست، در حالی که بعضی از کودکان این کار رو به راحتی انجام میدن برخی دیگه از کودکان این کار براشون بسیار سخته و خیلی طول میکشه تا خودشون رو در یک جمع و گروه جا بدن و این جابجایی های مکانی خیلی موقع باعث میشه که کودک اون جمع و گروهی که به سختی خودش رو تونسته در اون جا بده و یه عضوی از اون گروه بشه رو از دست میده و در مکان جدید میتونه تا مدت‌ها تنها باشه و طرد اجتماعی رو عملاً تجربه کنه. خیلی وقتا میبینیم که این کودکان توی مکانهای جدید به ویژه زمان بازگشایی مدارس مشکلات مدرسه رفتن پیدا میکنن، چون به سادگی نمیتونن ارتباطات جدید ایجاد کنن، فضای تازه براشون بسیار سنگین و بسیار طاقت فرساست و عملا کودک انزوا و یا بیگانگی اجتماعی رو توی این مکان جدید تجربه میکنه و علام استراب یواش یواش سر و کلش پیدا میشه، مثل دل درد و سردرد و حالت تهوع و عدم تمایل کودک به مدرسه رفتن. این عواملی که الان گفتم میتونه طرواره طرد اجتماعی یا انزوای اجتماعی رو در کودک و فرد شکل بده. خب مثل اپیزودهای قبلی مجموعه طرواره‌های ناسالم توی قسمت سوم بحثمون بریم سراغ یک سری نکات و پیشنهاد که اگر والد هستید و میخواهید از به وجود اومدن این طرحواره در فرزندتون پیشگیری کنید بتونید ازش استفاده کنید. نکته اول اینه که بعضی کودکان برای جا دادن خودشون توی جمع و گروه همسن و سال خیلی مشکلی ندارن. ولی بعضی از بچه ها مشکل دارن. یعنی باید بعضی بچه ها رو کمکشون کرد تا بتونن وارد جمع همسن و سالهای خودشون بشن. حالا با هر راه و ترفندی که وجود داره. یعنی اگر کودک رو به حال خودش رها کنید معمولا نمیتونه وارد جمع بشه. دو اینکه باید برای کودک دوست و همبازی پیدا کرد یا اصلا دوستی برای کودک به وجود آورد. بازم میگم بویژه برای کودکانی که خودشون نمیتونن به سادگی دوست پیدا بکنن یا خودشون رو وارد جمع بکنن. رابطه دوستانه باید شکل داد، حالا هر جوری که میشه. وقتی که رابطه بین کودک و یک کودک دیگه شکل گرفت میشه کودکان سوم و چهارم رو به تدریج وارد این رابطه کرد و یک جمع و گروه در واقع هم سن و سال به وجود آورد. اینجوری کودک تجربه در جمع و گروه بودن رو از همون ابتدا در زندگیش داره و اگر در سالهای بعدی یه جایی نتونست وارد جمع و گروهی بشه یا حتی مورد طرد قرار گرفت، این تجربه یا تجربه‌ای که قبلا در گروه و جمع داشته میتونه خیلی کمکش کنه که این طرحواره شکل نگیره. چون طرحواره اینه که کودک به این نتیجه میرسه که من در کل با بقیه فرق دارم یا منو نمیپذیرن یا من خواستنی نیستم برای گروه و جمع. اون تجربه قبلی کمکش میکنه که اینو موقت بدونه و به این نتیجه برسه که خب ممکنه در جمع‌های بعدی بتونه خودش رو جا بده یا او رو بپذیرن. واقعا یکی از پایه‌های اصلی و اساسی احساس خوب در کودکان اینه که آیا جزو جمع و گروه همسن و سالی هستن یا نیستن، که اگر نباشن میتونه احساسات منفی زیادی در کودک تولید کنه و مشکلات روانی و عاطفی براش به وجود بیاره. همین دلیل این موضوعی که برای کودک باید دوست درست کرد و روابط اجتماعی و گروهی براش به وجود آورد، یعنی کمکش کرد که به وجود بیاره، خیلی خیلی موضوع مهمیه که اگر هر چقدر وقت و انرژی و حتی پول براش بذارید و هزینه کنید، جای دوری نرفته و سرمایه گذاری بزرگی برای فرزندتون انجام دادید. مورد سوم، آموزش برخی از مهارت‌های اجتماعی به کودک، مثل درخواست کردن برای وارد شدن به جمع دیگران یا وقتی که تو جمع کودکان هست بتونه نوبت رو رعایت بکنه یا وسایلش رو با دیگران شریک بشه یا با دیگران تو کارها همکاری بکنه. و خیلی جاها لازمه که کوتاه بیاد، از مواضع خودش عقب نشینی کنه. اینا کمکش میکنه که بتونه تو جمع بچه‌ها بمونه و بچه‌ها به دلیل مشکلات رفتاری یا مهارت‌های اجتماعی پایین کودک اونو از جمع کنار نذارن. مورد چهارم، کمک به کودک برای یادگیری برخی از مهارت‌های حرکتی یا جسمانی یا ورزشی. چون به هر حال خیلی از کودکان به ویژه تو سنین پایین‌تر وقتی در کنار هم قرار می‌گیرن یا به هر حال بازی انجام میدن یا مشغول فعالیت‌های حرکتی، جسمانی یا ورزشی میشن. کودکی که مهارت نداشته باشه از جمع کنار گذاشته میشه. ولی وقتی مهارت داره، بچه‌های دیگه اونو میپذیرن و یه عضو خیلی مهم میتونه باشه. عضوی که میتونه به گروه یا جمع یا بازی‌ها ارزش بده و کیفیت اون در واقع جمع، گروه یا بازی رو بالا ببره. مورد پنجم، نترسوندن کودک از دیگرانه. اینکه دیگران یا کودکان همسن و سالش خیلی بدن، اونا بچه‌های خوبی نیستن و کودک هم به این نتیجه برسه که فقط من خوبم و بقیه بچه‌ها خیلی بدن، پس من نمیتونم با اونا ارتباط داشته باشم. یعنی خیلی مخابره این کودکان برحال مسائلی یا مشکلاتی وجود میاد، کودکان همسن و سال، که کودک میتونه با یه مقدار تاب‌آوری و کوتاه اومدن ازشون بگذره. ولی خیلی مقابل کودک میاد پیش پدر و مادر شکایت میکنه از رفتار بد بقیه بچه ها و پدر مادر به جای اینکه کودک رو کمک کنن که چطور باید در جمع و گروه مسائل و مشکلاتش رو حل بکنه و فکرش رو تغییر بدن، مهارت یادش بدن، با یه جمله که دیگه نمیخواد باشون بازی کنی ولشون کن، اینا بچه های بدی هستن. و دقیقا کودک به این نتیجه میرسه که تنها بچه خوب منم، بقیه بچه همه بدن. اینجاست که کودک میتونه تنها بمونه و عملا عضویت در جمع و گروه های همسن و سال خودش رو از دست بده. همینطور که در قسمت عوامل ایجاد کننده گفتم، بعضی وقتا علت این که کودک دچار این طرحواره شده اینه
که خانواده جابجایی مکانی زیادی داشتن و کودک نتونست اون روابط پایدار رو با کودکان دیگه به وجود بیاره، عملا بعد از مدتی خودش رو عضو هیچ گروه و جمعی نمیدونه. حالا پیشنهاد اینه که اگر جابجایی به اجبار خوب انجامش باید داد، اگر به اختیاره شاید بهتر اونقدر جابجایی صورت نگیره، جابجایی مکانی، به ویژه وقتی که کودک تونسته روابطی برای خودش ایجاد کنه، عضو گروه و جمعی بشه. چون برای بعضی کودکان همینطور که قبلا گفتم ایجاد چنین روابطی و جا دادن خودشون در جمع و گروه کار ساده‌ای نیست. برای بعضی بچه‌ها خیلی راحته، ولی برای بعضی از کودکان این کار به سختی اتفاق می‌افته. و همین دلیلی که خیلی از کودکان رو می‌بینیم که وقتی این جابجایی‌ها اتفاق می‌افته دچار استراب و افسردگی میشن. پس اگر امکان داره جابجایی اونقدر صورت نگیره وقتی که کودک تونسته جایگاهی برای خودش به وجود بیاره، و اگر هم به اجبار صورت گرفت، در صورت امکان باید روابط کودک با اون جمع و گروه حفظ بشه، حالا به هر صورتی، از طریق تلفن یا هر مدتی یک بار کودک رو پیش اون بچه ها برد، اگر مثلا جایی بازی میکنن، ورزشی میکنن یا حتی دور همی چیزی دارن، کودک رو باید برد تا اون ارتباط حفظ بشه. چون یا بعضی وقتا هم میشه از طریق پیام رسانهایی که به حال وجود داره کودک اون ارتباطش رو با جمع و گروه قبلی خودش حفظ کنه. اینجوری اگر تا مدت ها نتونه در مکان جدید روابطی برای خودش ایجاد کنه، این روابط قبلی پشتوانه بسیار بسیار خوبی از نظر روانی و عاطفیه تا بتونه این دوران رو تاب بیاره و ازش بگذره و روابطی برای خودش به وجود بیاره. نکته آخری که باید بگم اینه که کودک و یا بهتر بگیم شخصیت انسان در انزوا و کنارگیری از دیگران رشد نمی‌کنه. این که ما کودک رو بخوایم فقط و فقط پیش خودمون نگه داریم و احساس کنیم اونجا جاش خیلی امنه و ارتباط با کودکان دیگه خیلی جالب نیست، اونا رفتارهای بدی دارن یا چیزهای بد بهش یاد میدن، این عملا محروم کردن کودکه و شاید آماده کردن کودک برای اینکه طرحواره ناسالم طرد اجتماعی و یا انزوای اجتماعی در ساختار ذهنی و روانیش شکل بگیره. هرچند ما کودک رو ترغیب میکنیم که عضو جمع و گروه ها بشه، ولی از طرف دیگه باید این آموزش رو هم بهش بدیم که فردیت خودش رو حفظ کنه و برده و بنده افراد گروه نشه. چون همیشه خطری برای افرادی که طرد شدن یا در کل این طرواره رو دارن اینه که جذب گروه‌های ناسالم و گروه‌های بزهکار بشن و یا حتی گروه‌های تبهکار، که خیلی هم اتفاق افتاده دیگه. یعنی توی فیلم‌ها و سریال‌ها هم معمولا می‌بینیم کسانی که طرد اجتماعی رو تجربه کردن، دور افتادن یا با محیط اطرافشون احساس بیگانگی میکنن، تومه خیلی خوبی هم برای گروه های تبهکاری و گروه های بزهکاری. و اونجا اتفاقی که میفته اینه که فرد باید خیشتن خودش رو، فردیت خودش رو زیر پا بذاره و هر آنچه که گروه و یا افراد رد بالا گروه میگن بپذیره و انجام بده. البته این موضوعی که گفتم خیلی برمیگرده به پرورش و تعلیم تربیت خود والدین و اینکه بین استقلال برای کودک و صمیمیت و نزدیکی با دیگران چقدر تونستن تعادل ایجاد کنن و این رو در کودک پرورش بدن و بکارن، که در اپیزودهای بعدی مفصل به اون میپردازیم. خب این یه کلیاتی بود در مورد طرحواره ناسالم و منفی طرد و یا انزوای اجتماعی. گفتیم افرادی که این طرحواره رو دارن چه ویژگی‌هایی دارن، چه جوری فکر میکنن، از ریشه یا ریشه های این طرحواره گفتیم، اینکه این طرحواره چه جوری به وجود میاد، عواملش چی هستن، و در نهایت چند نکته و پیشنهاد برای والد تا از به وجود اومدن این طرحواره در ساختار روانی و ذهنی فرزندش بتونه پیشگیری کنه. چیزی که شنیدید اپیزود 53 از پادکست رادیو والدگری و قسمت 7 از مجموعه طرحواره‌های منفی و ناسالم بود که به طرحواره طرد، انزوا و بیگانگی اجتماعی پرداختیم. مثل همیشه رادیو والدگری رو میتونید از اپلیکیشن‌های انتشار و پخش پادکست گوش کنید یا در گوگل رادیو والدگری رو سرچ کنید.
یه جای دیگه هم که اپیزودها منتشر میشن وبسایت مدرسه والدگریه که علاوه بر اپیزودها مطالب متنی هم هست که شاید براتون مفید باشه و به کارتون بیاد. ممنونم که پادکست رادیو والدگری رو به دیگران معرفی میکنید و تا آخر این اپیزود هم با من همراه بودید.